بسم الله الرحمن الرحیم.
67 جلسه است راجع به معاد صحبت میکنیم، 5 جلسه است راجع به بهشت صحبت میکنیم. تمام بحثای ما نقلیست، روایتیست. توی روایات، روایاتی رو من انتخاب میکنم که به درد شماها بخوره، که پراکتیک باشه، به اصطلاح عملی باشه، جنبه عملیش قوی باشه. یعنی فقط ما اینجا ذهنی صحبت نکنیم که یه چیزایی راجع به بهش بگیم که دهن شما آب بیفته. کار باید کرد، همینجوری فقط گفتن و شنیدن که نیست، باید کار کرد. اون کارهایی که ما رو به اونجاها میرسونه چی کار میکنه، من روایات رو انتخاب میکنم که این خصیصه رو داشته باشه، که کارهایی که ما باید در اینجا داشته باشیم و به اون منازل عالی بهش برسیم اونا رو داشته باشیم. صفحه 133 شماره حدیث 39 میرسه تا حضرت سجاد علیه السلام. قال علی ابن الحسین علیک بالقرآن، بر تو باد قرآن، قرآن رو بگیر، محکم بگیر. علیک بالقرآن، فإن الله خلق الجنة بيده، خدا بهشت رو، البته احتمالا یه بهشت خاصیه که به دست خودش آفریده، یعنی دست کارگر نداده. بعضی وقتا حالا مثلا میتونم اینجوری مثال بزنم که قالب سازی یه صنعت بسیار حساسیه، به خصوص امروز که با کامپیوتر کار میکنن. خب قالب سازی استاکار داره، شاگردان دور و برش داره. بعضی وقتا بعضی از قالب‌ها هستن که از اهمیت ویژه برخورداره، یا طرف سفارش داده گفته هر چقدر میخوای بگیر ولی خودت بساز و دقت کن، برای من یک چندم مثلا میلیمترم مهمه و دقتش خیلی مهمه. وقت استاد قالب ساز خودش میسازه، میگه اینو دیگه خودم ساختم، دست شاگرد ندادم. یا فرض کنید که شما یه اسپشیال مهمانی پارتی دارید، میخواد در اونجا یه دست کتشلوار پارچهش هم براتون، یکی از دوستانتون رفته بوده لندن از اونجا براتون پارچه فاستونی آورده درجه یک، دست هر خیاطی نمیخوای بدی، میگه من دلم میخواد خودت بدوزی، میگه خودم دوختم. این دلیل بر اهمیتشه دیگه، مولا درزش نمیره. میگه بدون پروف، آخه بعضی از خیاطا هستن وجبی پروف میکنن یا اندازه میگیرن، میگه نه من بدون پروف میدوزم و تو بیا بپوش، ایراد داشت من قبول دارم، خودم دوختم. خیاطای ماهر درجه یک. خدا میخواد میفرماد که فإن الله خلق الجنة بيده، احتمالا این بهشت خاصیه، چون بهشت هم گفتیم درجه درجه داره، این بهشت خدا به دست خودش آفریده. لبنتن من ذهب و لبنتن من فضه، یه آجرش از طلا گذاشته، یه آجرش از نقره گذاشته. و جعل ملاتها المسک، ملاتی که روش ریخته از مشکه، و ترابها از زعفران، خاکی که ریخته خاک دستیه، از جای دیگه آوردن از زعفران، زعفرانی که یه ذره یه ذره گلشو جمع میکنن، یه مسقالش، تازه اینا خالص نیست، اینا که به نام به اصطلاح زعفران خالص میدن، خیلی هاش توش کلک داره، خلال پرتقال توش میریزن و خیلی چیزای دیگه که به اصطلاح به همون رنگ در میاد و معلومم نمیشه. نه، زعفران خالص. و حسباها اللؤلؤ، ریکاش از لؤلؤه. خدا یه بهشت اینجوری خودش ساخته. و جعل درجاتها علی قدر آیات القرآن، درجه یعنی پله، کلاس، کلاس های این بهشت رو به اندازه آیات قرآن قرار داده. اگر قرآن 6300 خورده آیه داره، یا بنابر یه به اصطلاح قرائت های دیگه 6600 خورده آیه داره، درجات بهشت 6000 خورده ایه کلاس هاش و درجاتش. فمن قرأ القرآن، کسی که قاری قرآن، قال له، خدا بهش میگه که اقرأ، بخون آیات رو، ورقه، برو بالا از پله ها، یا آیه میخونی رو پله اول، آیه دوم رو پله دوم، آیه سوم رو پله سوم، برو بالا، اقرأ ورقه. و من دخل منهم الجنه لم یکن فی الجنه اعلی درجه منه، ما خلا النبیون و الصدیقون، پیامبران را و ائمه رو صدیقون رو کنار بذار، بعد از اونا بالاتر از درجه قاریان قرآن نیست. علیک بالقرآن. میارزه آدم یه مقداری از وقتشو در هفته بره قرآن یاد بگیره. این حرفای روشنفکری رو که آقا چه فایده داره آدم قرآن رو بخونه، معناش که ما نمیدونیم، اینا رو بذاری کنار. تو مگه معنای نوتای موسیقی رو میدونی؟ شما میدونین موسیقی هایی که میشنوین نوتاش معنا داره؟ هر کدومش یه معنا داره، نمیدونین که؟ فقط گوش میکنن مردم. میدونیم مگه؟ نه، میگه فقط خودش لذت بخشه، روح هم آرامش میده. نوتای موسیقی، دستگاه های موسیقی، هر کسی هم از این 12 دستگاه معروف موسیقی یکیشو دوست داره یا دوتایشو دوست داره، دستگاه های موسیقی رو گوش میکنی، معناش هم نمیدونی، لذت هم میبری. کلمات خدا و قرآن خدا به اندازه نوتای موسیقی نیست. یک. دومش اینه که همه چیز از در باید آدم وارد بشه. در همه کار آدم هر کجا که میخواد وارد بشه باید از درش وارد بشه. در ورود به عمل به قرآن چیه؟ خوندن قرآنه. باید اول بتونی بخونی، بعد ترجمهش بلد باشی، بعد عمل کنی. قابل توجه برادران و خواهران، اگر قرائتتون اشکال داشته باشه، شرعاً به اندازه بخور نمیر باید برید دنبال کار بقیهش قرائتت درست کنی، نماز واجب تو قرائتت درست ادا کنی. این مال نماز، اونم مال قرآن. از قرائت قرآن که به اندازه درجات بهش به اندازه درجات آیات قرآنه از خوندن شروع میشه. خیلی زشته برای ما که ما شیعه باشیم، مسلمون باشیم، بعد مثلا بدونیم که فلان مثلا داور یا کاپیتان تیم کجای کره کیه، اما آیات قرآن برای نمیشیم بخونیم. خیلی زشته. وقت من تو صف جماعت مسجد النبی نشسته بودم، یه آقا پسری بود، شاید مثلا 12 سالش بود، گفتم که چقدر قرآن حفظی؟ گفت 18 جز. 12 جز، 18 جز قرآن حفظ. خیلی زشته. اونا باطلن، ما حقی. کسی که وارد بهشت بشه از قاریان قرآن بالاترین درجه رو و سکور رو احراز میکنه به جز درجه نبیون و صدیقون. میشه تصمیم بگیری؟ شما جوانا رو میگم، اونایی که سن نیازشون گذاشته دیگه مشکله براشون. حدیث دوم، صفحه 141، حدیث شماره 57. خیلی این حد جالبه. این حدیث هم از حضرت سجاد علیه السلامه. عن علی ابن الحسین علیه السلام قال اذا سار اهل الجنه فی الجنه، زمانی که مردم مستقر شدن در بهشت، اهل بهشت در بهشت مستقر شدن و در جایگاه خودشون قرار گرفتن. انشالله خدا قسمتتون کنه. موقعی که آدم حج عمره میره اینا همش استراب داره، هتل که میرسه میگن حالا بیان شام بخوریم، بعد اون وقت اتاقاتون مشخص بشه، آدم همش منتظره که کلید اتاقو بهش بدن، چمدوناشو بذاره بره، اتاقش مشخص بشه، زود غسل زیارت کنه، بره حرم رسول خدا یا بره اعمالشو در مکه انجام بده. این مدت استقرار خیلی مهمه برای آدم. میفرماید که زمانی که اهل بهشت در بهشت قرار گرفتن و دخل ولی الله الى جنانهی و مساکنه، ولی خدا وارد بهشت ها و اتاقاش شد، معلوم میشه که یه بهشت هم نیست، بیرونی داره، اندرونی داره، تابستونی داره، زمستونی داره، برای مهمون داره، برای استراحت داره، اتاق کار داره، مثلا اینجوری عرض میکنم، چون جنان داره. ولی خدا وارد بهشتاش میشه وقتی بهشت میشه و مساکنش. و تک اکل مؤمن منهم علی اریکته، هر کسی تکیه میکنه بر اریکه خودش، بر تخت خودش میشینه، مستقر میشه، مثل یه دامادی که با ساقدوش راست و چپ بر اریکه خودش قرار میگیره، حفته خود دامه، وقت تازه گارسون های پاپیون به عرض کنم که گردن و قدح به دست دورش رو میگیرن. و تحدلت علیه ثمار، درختای میوه میان پایین، خضوع میکنن و میان پایین. تحدلت علیه ثمار و تفجرت حوله العیون، چشمه ها دورش شروع میکنن به جاری شدن. تفجرت حوله العیون و جرت من تحته الانهار، خود به خدا، یعنی اینا تابع شما هستن، شما هر کجا که نشستی میارن اونجا. و بستت له زرابی، زرابی زربیه یعنی قالیچه های گران قیمت بهشتی خودش پهن میشه. و صففت له نمارق، پشتی های درجه یکی که این مال کاشان، تو پشتی کاشان از همه جلوتره. و اتت هل خدام به ما شاعت شهوتهو من قبل ان یسالهم ذالک، هر چی که میل دارن گارسونا براشون میارن قبل از اینکه بگن. آقای گارسون لطفا یه کافه گلاسه، آقای گارسون لطفا یه نسکافه، اینا احتیاج نداره، خودشون میفهمن که شما چی میل دارین، براتون میارن در بهترین ظرفا. خب اینا همه نعمت های مادی فیزیکی عنصری، خوردن آشامیدن و حضور و انس و ایناست. این خیلی جالبه. ثم ان الجبار یشرف علیهم فیقول لهم، بعد از اینکه همه نعمت های مادی بهشت آماده شد، خدای جبار جبران کننده همه شکستگی ها، اینجا جبار رو به معنای منتقم نباید معنا کرد، اینجا جبار رو اینجا جبران کننده همه کمبودها باید معنا کرد. سپس خدا با شنل جباریت خودش مشرف میشه، یعنی عنایت میکنه بر اونا، میگوید اولیایی و اهل طاعتی و سکان جنتی فی جواری، الا هل انبئکم بخیر مما انتم فیه، به شما بگم که از اینا بهترش هم هست، از اینا که هست دیگه، الان چی کم داریم دیگه، به شما خبر بدم چیزی را که از اینایی که الان توش هستین، با همه مخصم من اونا را یک کمی توضیح دادم، با همه نعمتهایی که توش هستین بگم که چیزایی که بهتر از اینا هست، با همه این نعمتها خدای جبار عنایت میکنه که دلتون میخواد که من بهتر از این بهتون بگم چیه. میگن خدایا و ایو شیء خیر مما نحن فیه، نحنو فی مشتهت انفسونا، هرچی دلمون میخواست الان برای ما حاضره. و لذت اعیونونا من النعم فی جوار الکریم، در کنار خدای کریم همه نعمت ها رو داریم. دوباره خدا همونو میگه، دوباره اینا همونو میگن. بعد خدا اون چه که بهتر از تمام این نعمت هاست میگه که چیه. خداوند میفرماید که رضای انکم و محبتی لکم خیرون و اعظم مما انتم فیه، همه نعمت ها خوردن آشامیدن خوابیدن لذت های مادی است. پس معلوم میشه که در بهشت، بهشت روحانی فقط نیست، از این روایات معلوم میشه و از آیات، چون اینا جسمانیاتشه روحانیاتش هم هست. رضای من از شما و محبت من به شما بهتر و بالاتر است از تمام این نعمت ها. فیقولون نعم یا ربنا رضا که عنا و محبت که لنا خیر لنا و اطیب لانفسنا. نمونه در دنیا هم داره، نمونه نداره در دنیا، در دنیا هم این نمونه داره. فرض بفرمایید که یک کسی عاشق یک کسی است، حالا چه عشق مجازی، تو عشق مجازی هم میشه نمونه داد، چه عشق حقیقی که بهتره. یه کسی عاشق پدرشه، عاشق استادشه، یه استادی عاشق شاگردشه، عاشق فرزندشه، در عشقای حقیقی و عشقای مجازی هم هست. اگر آدم احساس کنه معشوقش ازش ناراضیه، آزرده است، دنیا براش تاریکه، هیچ لذتی نداره، اضطراب داره، اما رو خاکستر بشینه در گرمترین روزهای تیر ماه در بدترین شرایط با بار سنگین سربالایی بره، ولی بدونه که معشوقش ازش راضیه، نوشه براش، اینجوری نیست؟ رضایت و خوشنودی باطنی محبوب انسان خیلی لذت بخش داره. خدا میفرماید اینو میگه، مردم میگن بله خدا رضای تو و محبت تو برای ما بهتر است و اطیب لانفسنا، جانهای ما احساس میکنیم پاک داره، آرامش ما بهتر. همین که من احساس کنم که شما از من راضی هستید خیلی بهتر، این رضایت خدا را که در اونجا که از ما راضی و محبت از خدا نسبت به ما، از کجا باید ببریم؟ مقدماتش کجاست؟ مقدماتش هم اینجاست. این رضا رو باید در اینجا تحصیل کنیم. آقا من نمیدونم که رضایت خدا در چیست. چجوری میشه تحصیل رضایت خدا کرد؟ نمیدونی؟ خداوند برای بیان رضایتش و تحصیل رضایتش چند پله داره؟ چند تا پله داره؟ 14 پله داره. 14 دستگیره داره. 14 وسیله داره. 14 ابزار داره. 14 در داره. که الان ما با در 14 ابزار 14 برخورد داریم. وجود مقدس امام عصر ارواح نافداخ. اینا اسباب و ابزار تعیین، تحقیق، نشون دادن، ارائه رضایت خدا هستن. اگه یه کاری کنیم اینجا امام زمان علیه السلام از ما راضی باشن، یقین بدون که همین جمله درباره ما انشاءالله در اونجا خواهد بود. حضرت اینو که فرمودن، بعد حضرت سجاد علیه السلام ثم قرأ علی ابن الحسین علیه السلام هذه الآیه، سپس این آیه رو خوندن: وعد الله المؤمنین والمؤمنات. شماره آیهش مجلسی ننوشته بود، من پیدا کردم، آیه شماره 72 سوره توبه: وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، همیشگی هستند، و مساکن طیبه، اتاقهای بسیار پاک، آرام بخش و عالی، فی جنات عدن، در جنتهای عدن. و آخرش: و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم، رضوان خدا بزرگتره، ذالک هو الفوز العظیم، این رستگاری بزرگه. ببخشید، ذالک هو الفوز العظیم جمله کیه؟ جمله خداست. خدا میگه این فوز عظیمه. خدا میگه عظیم. میدونید خدا هر جا نمیگه عظیم؟ چون کسی که خودش بی نهایت بزرگه، هر چیزی به نظرش بزرگ نمیاد. ببین این رستگاری چقدر بزرگه که خدا میگه عظیم. در قرآن کریم هر جا که عظیم را خدا گفته، یا راجب خودشه یا راجب اهل بهشته، یه جا عظیم خودش گفته راجب اخلاق پیغمبره: انک لعلی خلق عظیم. جای دیگه نگفته خدا. اون که انک یدکن عظیم حرف عزیز مصره. جاهای دیگه که عظیم گفته شده نقل قول از دیگرانه. اون جایی که خدا عظیم گفته فقط برای خودش گفته، یه جا فقط برای پیغمبر گفته: انک لعلی خلق عظیم. بقیهش رو راجب اهل بهشته که اینجاست: ذالک هو الفوز العظیم. این رستگاری بزرگه. نمیارزه آقایان، خانمایی که بالا هستین، انسان در این دنیای محدود که خیلی گذراست، یادته دیروز نه، پریروز نه، پس پریروز 10 سالت بود، روز اول دبستان یادته، روز اول دبستان یادته، دانشگاه قبول شده بودی یادته، الان 50 سالمونه، الان 60 سالمونه، الان 40 سالمونه، خیلی سریع میگذره. نمیارزه که انسان در این دنیای محدود خود مراقبتشو بیشتر کنه، اونجا جهان خلود را و مخلد رو بخره. حدیث سوم، باز حدیث خیلی جالبی، صفحه 141، حدیث شماره 59. ابی ولاد، ابو ولاد یکی از روات، خیلی هم ازش روایت نقل شده، از اصحاب امام صادق علیه السلام، میگه که قلت لابی عبدالله علیه السلام جعلت فداک. خیلی به اصطلاح حرف جالبیه، حرفای، میگم من حدیثا رو که مطالعه میکنم با توجه به مختزیات زمان و مکان و موقعیت و بچه ها و جوان ها و امروز و اینها انتخاب میکنم. این از اون احادیثی است که مثل این که امروز صحبتش هست، up to date، به قول شما خیلی امروزیه، ساعت اصلا آنلاین، up to date، امروزی، همین مال همین زمانه، اصلا وقتش نگذشته و وقتش الان الانه. ابو ولاد میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که جعلت فداک. خیلی جالبه، همه زوایای روایت جالبه و شنیدنیست. میگه جعلت فداک، ان رجلا من اصحابنا ورعا سلما کثیر الصلاة. یکی از اصحاب ما هست، شیعه است، آدم پارسایست، با تقواست، آدم سالمیست، نمازم زیاد میخونه، قد طولی به حب لحو و هو یسمع الغناء، مبتلاست موسیقی گوش میکنه، مبتلاست به گوش کردن موسیقی، نمازشو میخونه، زیادم نماز میخونه، آدم پارسایی هم هست. این عیبو داره. خیلی جالبه ها، امروزیه یا نه؟ متاسفانه متدینترین خانواده ها موسیقی شده جز تاروپود زندگیمون، تاروپود زندگیمون. یعنی اگر موسیقی رو سوا کنین دیگه از هستی ما چیزی نمیمونه. صدی نود و نمیدونم چند، همه ما گفت مبتلاس به حب لح، موسیقی رو خیلی دوست داره و هوای یسمع الغناء، غنا رو میشنوه. از این روایت یه نکته اجتهادی هم عرض کنم و اون اینه که معلوم میشه که به غنا میگن لحو، معلوم میشه که به غنا میگن لحو توی روایات، یسمع اللحو غنا. سوال حضرت رو نگاه کنید، قال امام صادق علیه السلام فرمود ایم نهو ذالک من الصلات لوقتها، این که موسیقی گوش میکنه، غنا گوش میکنه، باعث شده که نماز اول وقت نمیخونه، او من سومن، مزاحم روزشه، روزه نمیگیره، او باز هی پنجره در پنجره، ویندوز در ویندوز، نکته در نکته است، او من عیادت مریضن، معلوم میشه عیادت مریض در حد نماز و روزه مهمه توی آداب اجتماعی. آیا این دوستی موسیقی او را از عیادت مریض باز میداره؟ او حضور جنازتن، یا یکی از دوستانش که مرده در تشییع جنازه شرکت نمیکنه به خاطر دوستی موسیقی؟ او زیارت اخن، مدتی است برادرشو ندیده، برادر مؤمنشو، این مزاحم با دیدار برادرشه؟ قال قلت الله لیس یمنعه ذلک من شیء من الخیر والبر، نه، موسیقی رو دوست داره، گوش میکنه، اما مزاحم نماز اول وقت، مزاحم روزه، مزاحم عیادت مریض، مزاحم تشییع جنازه، مزاحم دیدن برادر مؤمن نیست. چقدر قشنگ جواب میده امام صادق علیه السلام. فقال هذا من خطوات شیطان، اینا جزء قدمهای گامهای شیطانه، شیطان داره اذیت میکنه. مغفور له، این بخشیده می شود، اما حضرت قاطع نمیگن، مغفور له ذلک ان شاء الله، امید داشته باشه بخشیده میشه. چی میفهمی از این؟ حضرت میفرمایند دوست داشتن موسیقی، غنا میشنوه، گناهه، خطوات شیطانه، اما چون مزاحم کارهای خیلی دیگه اش نیست، ان شاء الله خدا میپوشونه، میبخشه. یعنی چی میبخشه؟ یعنی نمازش، روزش، عیادت مریضش، تشییع جنازش، زیارت برادران و مؤمنش بر این غلبه میکنه، میپوشونه و این ترک میشه انشاءالله. ثم قال ان طائفه من الملائکه، بقیه روایت اینه که حضرت میفرماید که مردم، انسانها دو تا جنبه دارن، یه جنبه فرشته ای دارن، نیمی فرشته هستن و نیمی انسان. انسان از انس، انس از جنبه حیوانیت، تماس، مزاحمت، دنیای فیزیک، ماده، شهوت داره. عده از فرشتگان عیب گرفتن بر انسان به خداوند که این انسانی که تو اینقدر ازشون تعریف میکنی خلاصه اینجوری هن. خدا گفت دلتون میخواد مثل انسان ها باشین، این روایت میگه دلتون میخواد مثل انسان ها باشین، لاغل عده از فرشتگان بودن، من به شما هم شهوت و غضب بدم، مدت شهوت و غضب داد به اینها، گفتن نه ما اینجوری نمیتونیم کار کنیم، ما عاجزیم از این که کار کنیم. از اینجا معلوم میشه که انسان موجود که دارای قوه غضب و شهوته، اگر فائق و چیره بشه بر شهوت و غضبش، ارزشش از فرشته بالاتره. بله که بالاتره. علت این که ما میگیم که فرشتگان خدمتگزاران امام حسین علیه السلام هستن، علت این که میگیم فرشتگان خدمتگزار و یاران و خادمین امام عصر علیه السلام هستن همینه. تو هم اگر انسان والا و برتر بشی سخته؟ به خدا سخت نیست. محاله؟ محالم نیست. یه خورده فقط مراقبت میخواد، یه خورده کار میخواد، یه خورده نیت میخواد، یه خورده همت میخواد که اگر اون همت رو انجام بدیم انجام میشود انشاءالله تعالی. صفحه 142 حدیث شماره 61 حدیثی است که ما رو امیدوار میکنه، به خصوص شمایی که افرادی که خونشون خون حضرت فاطمه است و با حضرت فاطمه اتصال خون و نسل دارن و امیدوار کننده است. قال بینما رسول الله صلی الله علیه و آله جالسون ذات یومن، یه روزی حضرت نشسته بودن، از دخلت ام ایمن فی ملحفتها شیئون، وارد شد حضرت دیدن که در ملافه که دستشه، ملحفه همون ملافه، در ملافه که دستشه، پارچه که دستشه، یه چیزی نیست که جمع کرده آورده. فقال لها رسول الله یا ام ایمن ایو شیئن فی ملحفتک، ام ایمن خادم حضرت خدیجه و حضرت زهرا بود و تو خونه رسول خدا امیرالمومنین خدمتگزار با وفا بود. ام ایمن با وفا با معرفت فرمود که ای ام ایمن چیه؟ بیا ببینیم تو این پارچه چی آوردی. فقالت یا رسول الله فلانه بنت فلانه املکوها، فلان دختر، دختر فلان زن یا فلان مرد شب عروسیش بود، املکوها یعنی زوجوها، این عروسیش بود، بردن خانه شوهر. فنثروا علیها، رو سرش پول ریختن، شیرنی ریختن، شکلات ریختن. نثروها، فنثروا علیها، رو سرش یه چیزایی ریختن، شیرنی ریختن، پول ریختن. فاخذت من نثارها شیئا، یه مقدار از اینا که ریخته شده بود از اینا جمع کردم و آوردم. آخه یکی از رسمایی که قدیم بود، حالا نمیدونم هست یا نه، رو سر عروس که میریختن میگفتن هر کی اینا رو جمع بکنه برکت داره. البته اینم ریشه دینی داره، ریشه دینیش هم اینه که میگفتن که عروسی مورد رضایت خداست، هر چیزی که ریخت و پاشی که توی عروسی بشه، کیکش نمیدونم تبرک، نقلاش تبرک، پولاش تبرک، اینجوری. بعد اینو گفت، ثم ان ام ایمن بکت، شروع کرد به گریه کردن، حالش منقلب شد. فقال لها رسول الله ما یبکیک، چرا گریه کردی ام ایمن؟ خب حالا عروسی بوده، رو سرش نقل ریختن، پول ریختن، تو هم جمع کردی آوردی. فقالت فاطمه زوجتها فلم تنصر علیها شیئا، یا رسول الله فاطمه را شوهر دادی اما رو سر فاطمه شیرنی و شکلات و پول نریختی. همچین یهو عاطفش جوش آمد و اینو گفت، میخواست بگه فاطمه مادر همراهش نبود در موقع عروسی، رو سر فاطمه شیرنی و شکلات نریختم. من مهمی که روایت میخونم برای این جوابشه. فقال لها رسول الله لا تبکین نه ام ایمن، گریه نکن. فوالذی بعثنی بالحق بشیرن و نذیرا، قسم به خدایی که به حق مرا بشیر و نذیر قرار داد، بشارت دهنده و ترساننده. لقد شهد املاک فاطمه، میدونی در عروسی فاطمه و در عقد فاطمه کیا حضور داشتن؟ لقد شهد املاک فاطمه جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فی الوف من ملائکه، با هزاران فرشته برای شرکت در محفل عروسی فاطمه شرکت کرده بودن. خب این قسمتشم خیلی، یعنی به خاطر این قسمتش رو نخوندم روایت، به خاطر این قسمتش. ولقد امر الله توبا، خداوند امر کرد به شجره توبا. کجا بود شجره توبا؟ ریشش در خانه علی و رسول خدا بود، شاخه هاش توی خونه مؤمنین و شیعیان بود. خداوند به شجره توبا امر کرد، فنصرت علیهم، بر کسانی که در عروسی فاطمه شرکت کردند، من حللها و سندسها و استبرقها و درها و زمردها و یاقوتها و عطرها، تمامی این زیبایی ها را شجره طوبی بر سر اینها ریخت. فاخذوا من، مردم گرفتن، حتی ما در و ما یصنعون به. اینا یه برکت هایی داشت برای کسانی که اونجا بودن، اما خودشون نفهمیدن که این برکت ها چیست. بعد فرمود و لقد نحل الله طوبی. نحل یعنی نهله قرار داد. نهله یکی از لغت هاست که در چی به کار میره؟ مهریه. مهریه هم مهر میگن، هم صداق میگن، هم نهله میگن. و لقد نحل الله، خدا نهله قرار داده و مهریه قرار داده. طوبی فی مهر فاطمه، طوبی را در جزء مهریه فاطمه قرار داده. فهیه فی دار علی ابن ابی طالب، این طوبی در خانه علی ابن ابی طالبه. مهریه فاطمه طوباس یا جزء مهریه فاطمه طوباس، طوبی ریشش در خانه علی است، شاخه‌هاش خونه مؤمنینه. شجره طوبی، هر که مؤمنه یه شاخه تو خونشه، یه بک تو خونشه. ارتباط مؤمنین با خانه علی طوباست. ارتباط علی با فاطمه در مهریش طوباست. اونی که علی و فاطمه رو با هم نزدیک میکنه شجره طوباست. شجره طوبی به معنای ولایته، ولایت به معنای قرب بدون واسطه است. خیلی فهرست میدم ها، ولایت به معنای قرب بدون واسطه است. ولایت ریشش در خانه پیغمبر و علیه. ولایت تجلیش و شاخهاش در خانه مؤمنینه. شاخه ها با ریشه اگر ارتباط نداشته باشن خوش میشن، اگر اون برگها بر این شاخه ها نباشن نشاط ندارن. با نشاط شاخه ها ریشه نشاط پیدا میکنه، با تغذیه ریشه همه شاخه ها نشاط پیدا میکنن. نتیجهش این میشه اگه کسی بخواد در بهشت از سایه شجره طوبی استفاده کنه، یه رابطه‌ای باید داشته باشه، رابطه دائمی با علی، یه رابطه دائمی داشته باشه با فاطمه، برای اینکه مهریه فاطمه است، یه رابطه‌ای داره علی و فاطمه با هم دیگه که کفیته، یه رابطه‌ای داره شجره طوبی با پیغمبر که فرمود دار علی و دار پیغمبر یکیست. با اون مقدمه ای که آخرت تجسم دنیاست، معناش این میشه که اگر ما میخواهیم در اونجا با شجره طوبی باشیم که سایه افکن باشه بر منزل ما و نشاط شجره طوبی رو داشته باشیم و ارتباط با خانه علی رو داشته باشیم، این ارتباط و نشاط رو باید از اینجا ببریم. وقت اگر شما به این ریشه به اصطلاح سم بزنید، سم مهلک، یعنی در کنار این ریشه بگید ابوبکر و عمر هم خدمت کردن، خیلی هم بد نبودن، بگید اونها هم اسلام رو ترویج کردن، اونا رو هم باید دوست داشت، در واقع این ریشه را از تو پوک کردی و خشکوندی. وقتی بخشکونی اون شاخه که تو خونتی دیگه فایده نداره. لذا میبینیم کسانی که اینجوری فکر میکنن دیگه اون ولایت رو ندارن. آدم کلی صحبت میکنه بعد آخرش میگه پس خدا کجاست؟ یعنی فکر میکنه که این کسی که از ولایت حرف میزنه ولی خدا را که عبد عبیده، هیچ ابن هیچ ابن هیچ در مقابل خداست و هر چی داره گدای در خونه خداست و بزرگترین گدای در خونه خدا پیغمبر اکرمه، ثم امیرالمؤمنین، ثم فاطمه الزهرا، فکر میکنه این رو ما به جای خدا میذاریم. این مال اینه که اون ارتباط خشک شده. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که ما اگر بخوایم از شاخه های شجره طوبی استفاده کنیم، این ارتباط شاخه ها رو با ریشه باید از حالا داشته باشیم. این ارتباط دو جوره: دعای مستمر، تماس زبانی. مگه تو یه دوست خوب داری مرتب هر روز بهش تلفن نمی کنی؟ دو روز تلفن نمی کنی میگه ارتباط قطع شد، خبر ندارم ازش. مگه یه رفیق خوب داری مرتب با تلفن باش تماس نداری؟ یا تو دانشگاه تماس داری یا با تلفن باش تماس داری. تماس مستقیم ظاهری حرفی یعنی دعا، توسل، زیارت، انس علمی. اینو میگن انس علمی دیگه. کلمات امیرالمومنین، کلمات امام حسن، کلمات امام حسین، اینا. یکی هم ارتباط عملی. امیرالمومنین از امروز صبح تا فردا صبح 24 ساعتش غیر از مواقعی که خواب بود تمام لحظاتش با خدا بود؟ من یک 24مشو با خدا باشم، یک 48مشو با خدا باشم، یعنی در تمام 24 ساعت نیم ساعت ارتباط برقرار کردم یا نه؟ ارتباط برقرار میکنم. نیم ساعتش امام زمان علیه السلام تمامی مظاهر زندگیش خداست، من الله بالله فالله به نام خداست. من در 24 ساعتم نیم ساعت با خدا باشم، این ارتباط عملیه. اگر اینجا من ارتباط عملی رو داشته باشم و شاخه ولایت قلبی من با ریشه توبای امیرالمؤمنین به امام اصل علیه السلام یه ارتباط خیلی باریک داشته باشه، در حدی که در حد آبیاری قطره‌ای بتواند از ریشه به من تغذیه کنه، اونجا هم ارتباط دارم. برای اینکه هرچه در عالم آخرته از عالم دنیا میرود و این ارتباط هست. این روایت رو به خاطر این خوندم. مهری خیلی از این روایت میشه مطلب در آورد و خیلی هم مطلب داره، منتها میگم که اگر بخوام خیلی ریز بشیم توی نکته هاش که خیلی چندین هزار برابر این هاست که من عرض میکنم، دیگه از بحث بهشت و خوندن روایات بهشت میگذاریم. آخرش اینجوری میشه که رفتن به اونجا مستلزم ارتباط اینجاست. خب خودمون الله به خودمون نمره بدیم. جناب آقای حسینی، تو که هی روی منبر روایت میخونی، میگی، سعی میکنی بگی من تابلوی امیرالمومنین امام زمان علیه السلام هستم، ارتباط با حضرت دارم، راستشو بگو در متن زندگی تو امام زمان چقدر دخالت داره؟ چقدر امام زمان در متن زندگی توست؟ هم عملا هم قولا. اگر یه مثلا میگم اگر یه جایی باشه پول بهت بیشتر بدن میری، یا یه جایی باشه که بیشتر نام امام زمان باشه بیشتر میری، نمیدونم، پناه میبریم بر خدا در امتحانات. اگر این ارتباط رو حفظ کنیم یه چکیست، یه طرفه رضایت امام زمان، یه طرفه چکم مبلغش کم نیست، کدومشو نمیدونم. ارتباط رو اگر از اینجا حفظ بکنیم وقت اونجا حتما این ارتباط خواهد بود. گفتم که یکی از خصوصیات محبوبه های حقیقی اینه که محبتشون عشقشون مرز نداره. تمام عشقهای دنیا مرزش با مردن تمام میشه، اما اون محبت مرز نداره، یعنی از مرز مرگ میگذره، از برزخ میگذره، به آخرت میرسه. اینه که خیلی لذت بخشه، همه چی داره، یعنی آدم همدیگر رو گم نمی کنه دیگه. وفا اینقدر زیاده که عشق خالده، همیشگیست. همه ی عشقای دیگه دنیا موقت و مجازیه. دو نفر برای من پیدا بکن که اینا عشقای مجازی داشتن، مثلا 15 سال ادامه پیدا کرده باشن، مگر اینکه یه رگی از حقیقت توش باشه، و الا فایده نداره. عشق مجازی باشه فایده نداره، دل به این عشقای مجازی نباید داد. یه روایت کوتاه دیگه هم هست بخونم و کم کم عرایزم رو به پایان ببرم. حدیث بعد حدیث 65 صفحه 143. امام باقر علیه السلام از پدرانش نقل میکنن که رسول خدا فرمود الجنت محرمتون علل انبیاء حتی ادخلها، بهشت بر پیامبر حرام است مگر اینکه من وارد بهشت بشم، چون پیغمبر رهبر انبیاست، کنتو نبیان و آدم بین الماء و تین، بهشت حرام است بر انبیا مگر اینکه من وارد بشم. خب مسلمه رهبر انبیاست. و محرمتون علل اممه کلها حتی یدخلها شیعتنا اهل البیت، در همه امتا بهشت حرامه مگر اینکه شیعیان وارد بشن. یعنی اول صدر نشین پیامبران حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و صدر نشین امتها شیعیان امیرالمومنین هستند. چرا؟ اون حدیثو شنیدی که علی قسیم الجنت و النار، حتی امتهای دیگه هم ملاک بهشت رفتنشون محبت حق امیرالمؤمنین و اولاد امیرالمؤمنین خواهد بود، برای اینکه از ابتدای خلقت تا کنون روایات زیادی داریم که آدم وقتی میخواست توبه کنه توبهش قبول بشه، خدا رو قسم داد به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ذریه بود. ما چیکار کنیم؟ به ما چه؟ خدا خلقتش اینجوری قرار داده، آفرینش اینجوری قرار داده، اون خدایی که قرآن فرستاده، پیغمبر فرستاده، اینا رو گفته، ما متعبدیم به اینا دیگه. نه یه روایت، نه در روایت، نه صد روایت، هزاران، یعنی تار و پود دین را با رهبران دین، با ائمه دین، با مبلغین دین با هم دیگه قاطی کرده. ما باید از این نردبان، انصافش اینه که از نظر حساب آمار وقتی از اول خلقت تا حالا آمار بگیریم، میبینیم کسانی رستگار بودن که از این تار و پود استفاده شایان کردن. لذا توصیه میکنم به دوستان خودم، عزیزان خودم، فرزندان خودم، برادران خودم، سروران خودم، بانوانی که هستن، به همشون توصیه میکنم که راه چنگ زدن به ریسمان محکم ناگسستنی ولایت اهل البیته. همین راه اینه. زندگیشون، مطالعهشون، فلسفه وجودیشون، فلسفه شهادتشون، فلسفه مرگشون، راهشون، روششون، بیداریشون، خوابشون، جنگشون، صلحشون، حرکاتشون، سکناتشون، نمازشون، روزشون، نگاهشون، ادبشون، اجتماعیاتشون، فردیاتشون، همه چی هم برای ما الحمدلله رب العالمین گفتن، همه چی هم آوردن. کتاب را باز کردم، دیدم که در کتاب مقتل مجلس یزید در شام آمد، نوشتم براتون. اما قبل از اینکه این نوشته رو بخونم، به قصد زیارت شب 27 ماه مبارک رمضان است، روایاتی داره در شیعه، سنی ها قوی تر میگیرن که امشب هم شب قدر باشه، چون احتمالش هم هست فرمودن که در عشر سوم هست، عشر اواخر، به قصد زیارت ابی عبدالله علیه السلام بخونیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. یه چیزی به نظرم رسید بگم راجع به همین زیارت. به نظرم میرسید که ما مثلا در هر منبر، در بیشتر منبرها، هر شب جمعه این زیارت رو میخونیم. ممکنه توجه داشته باشیم، ممکنه توجه نداشته باشیم، ممکنه حضور قد داشته باشیم، ممکنه نداشته باشیم. بعد دیدم که بالاخره، یعنی با خودم این تصمیم رو گرفتم، گفتم با همه نقص‌ها و بدی‌هایی که ما داریم، هر هفته به امام حسین سلام کنیم، هر شب روزه به امام حسین سلام کنیم، بالاخره یه دفعش جواب میدن. یه دفعه هم جواب دادن کافیه. و این وفایی که ما از این ائمه سراغ داریم، فکر نمی کنم کرامت اونها اجازه بده که ما با این همه ولو سلام زبانی وقت به ما پاسخ ندهند. از صمیم دل با خلوص به قصد قربت، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین، ثم ادخل النساء على یزید ابن معاویه، زنان اسیر حرم پیغمبر را وارد مجلس یزید کردن. تا اینا وارد مجلس شدن به حالت اسارت، فسحن النساء و آل یزید و بنات معاویه و اهله، دختران معاویه، زن و بچه یزید ابن معاویه، با صدای بلند شروع کردن گریه کردن و ولولن و اقمن الماتم، اقامه ماتم کردن. و وضع رأس الحسین بین یده، سر بریده ابی عبدالله را در میان تشتی مقابل یزید گذاشتن. فقالت سکینه، سکینه میگوید والله ما رأیت اقصا قلبا من یزید، من قسی القلب تر از یزید ندیدم، هیچ کافر و مشرکی بدتر از او و جافی تر از او ندیدم. چرا؟ و اقبل یقول و ینظر الى الرأس، همونطوری که به سر نگاه میکرد میگفت کاش پدران من پا می شدن، اونهایی که در بدر کشته شدن، می دیدن که فرزند رسول خدا چقدر ذلیل شده، ثم امر به رأس الحسین، سپس امر کرد که سر مطهر امام حسین را بر در مسجد دمشق شام آویزان کردند که به خیال خودش موجب عبرت بشه. اما سبت ابن جوزی سنی در کتاب تذکره می نویسد، اونی که مشهور در روایات اینه، وقتی سر حاضر کرد و اهل شام را جمع کرد، جعل ینکت علیه بالخیزران، با چوب و خیزران به اون لب و دندانی که رسول خدا بارها بوسه زده بود و بوسیده بود میزد و این شعر را میخوند، گویا میخواست بگه که نه از دین خبریه نه قرآن درسته، آل رسول به دروغ خود را به وحی منتسب کرده اند. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم یا الله. اللهم ارنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحم موتانا واشف مرضانا. به فرق شکافته امیرالمومنین، اگر تا این لحظه مرد و زن ما را نیامرزیدی، همین لحظه بیامرز. اللهم ارزقنا حج بیتک الحرام، برای برآورده شدن همه حاجات، شفای مرضا، قرض قرضمندان. فرج امام علیه السلام، پنج مرتبه آیه کریمه رو با خلوص بخوانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بسمک العظیم الاعظم به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذریت الحسین و لا سیما ابی الفضل العباس. یا الله، اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافيه واجعلنا من اعوانه وانصاره. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر ذنوبنا واقض حوائجنا وحوائج الملتمسين منا ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.